سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. نخست از همه فشرده خبرهای مهم: جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و شیخ تمیم بن حمد ثانی امیر قطر میگویند که با کار بیشتر در افغانستان و تعهدشان برای ایجاد آینده بهتر برای افغانها نیاز است. دو رهبر دیشب در قصر سفید با هم دیدار کردند. کانادا گفته که به آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت بادغیس $2 میلیون کمک می کند. در دو دکان زلزله دو هفته پیش دست کم 30 تن جان باختند. تاجیکستان گفته که افغانستان $33 میلیون از صادرات برق قرضدار این کشور است. این سخن را دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان در نشست خبری دیروز ابراز کرد. و افزود که کشورش در 2021 به ارزش $56 میلیون برق به افغانستان صادر کرده. دیدبان حقوق بشر از مقامهای قزاقستان خواسته که تمام اتهامات مربوط به شکنجه و بازداشت خودسرانه فعالان آن کشور را با دقت بررسی کند. بیش از 2000 روشنفکر روس از جمله فعالان برجسته حقوق بشر از کرملین خواستند که از آغاز جنگ به گفته آنان غیر مسئولانه و جنایتکارانه علیه اوکراین خودداری کند. و قرار است که تا نیم ساعت دیگر بازی جالب و تماشایی کرکت میان افغانستان و انگلستان آغاز شود. تیم‌های دو کشور با سلسله مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال در وست اندیز و میدان می‌روند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، ادامه همکاری در افغانستان از موضوعات مورد بحث رئیس جمهوری ایالات متحده و امیر قطر. بازداشت دو خبرنگار در کابل با واکنش‌های به همراه شده.
دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در پیوند به بازداشت این دو خبرنگار آریانا نیوز در حساب تویتر خود نگرانی کرده.
دامنه های کوه بابا مکان مناسب تمرین اسکی بازان تنها مرد.
خانم ها اصلا حضور نداشت و از سران اسکی باز هم اونجا دعوت نشده بود، در حالی که اعلام آمادگی کرده بود که ما در مسابقات شرکت میکنیم.
مردم از فقر و تنگ دستی مینالند.
از برای خدا، از برای قرآن چی بخوریم، چی بپوشیم، این ماشای ما را نمیده، خودکشی کنیم، چی کنیم؟
دو برنامه نیز داریم: زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری میر احمد صافی مسئول بخش فنی استدیو خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات آنچه درباره مسائل گوناگون از جمله افغانستان مطرح شد میان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر. ادامه همکاری در افغانستان از موضوعات مورد بحث میان آنان بود. دو رهبر دیروز در قصر سفید با هم ملاقات کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در سفر به امریکا با جو بایدن رئیس جمهور و لوید استین وزیر دفاع آن کشور در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. رئیس جمهور بایدن در دیدار با امیر قطر در قصر سفید گفت که برای حمایت از افغانها هر دو کشور به همکاری های مشترکشان ادامه می دهند.
من و امیر امروز در اجندای خود چیزهای زیادی داشتیم. می خواهیم روی امنیت در خلیج و شرق میانه گفتگو کنیم، ثبات رساندن انرژی به جهان را تامین کنیم و به همکاری هایمان در بخش حمایت از افغان ها ادامه بدهیم.
از سوی دیگر پنتاگون میگوید لوید استین وزیر دفاع آمریکا نیز روز دوشنبه با آل ثانی امیر قطر ملاقات کرده و روی مسائل مربوط به افغانستان و همکاری ها در بخش امنیت منطقه گفتگو کرده است. پنتاگون در یک خبرنامه نوشته است که جنرال استین از همکاری های دوامدار قطر در افغانستان حمایت و سپاسگزاری کرد. در این ملاقات امیر قطر گفت که در افغانستان باید کارهای زیادی انجام شود. پنتاگون با نقل از حمد ثانی امیر قطر نوشته است که ما برای تامین امنیت و ثبات در منطقه به گونه مشترک کار میکنیم. من مطمئن هستم که با این همکاری و روابط عالی این کار را انجام میدهیم. ما این را به گونه آشکار در افغانستان نشان دادیم و ما متعهد به یک آینده خوب برای افغان ها هستیم. این در حالی است که آمریکا گفته است قطر نمایندگی دیپلماتیک آمریکا را در افغانستان به عهده دارد. قطر پس از گفته های وزیر خارجه آمریکا در حدود دو ماه پیش یک گروه از دیپلمات های خود را به سفارت آمریکا در افغانستان برای پیشبرد امور کنسولگری اختصاص داده است. حکومت طالبانی در مورد روابط آمریکا با قطر نظر مثبت دارد به خاطر که تاثیرش بر آنها هم کم نیست. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که قطر در مذاکرات بین آنان و آمریکا نقش مثبت را بازی کرده است و تلاش های بعدی قطر را نیز ستایش میکند.
تمام تحرکات و چیزهایی که در مورد مسائل افغانستان از سوی قطر انجام می شود ما به آن به نظر مثبت می بینیم.
قطر افزون بر آمریکا اخیراً برای ایجاد روابط کشورهای غربی با طالبان و حل مشکلات نقش میانجیگر را بازی کرده است. دوحه از سال 2013 میلادی به این سو میزبان دفتر سیاسی طالبان است و چنین هم گفته می شود که شماری از خانواده های رهبران طالبان در آنجا مستقر هستند.
شنیدید که مقام های ایالات متحده و قطر روی همکاری در بخش افغانستان تاکید کردند. در همین مورد جاوید نعیمی نظر طارق فرهادی آگاه امور افغانستان مقیم سوئیس را پرسیده.
تامو است نماینده خاص آمریکا در انترویو خود گفته که خودش با طالبان تماس مستقیم داره. امریکا ضرورت نداره که در مسائل سیاسی از قطر کمک بخواه، با وجودی که قطر منافع سفارت را نگاه میکنه در کابل، اما یک کار تکنیکی است. درخواست های سیاسی خود امریکا تماس مستقیم با طالبان داره. خامخواه همگی قطر و دیگر ممالک برای طالبان نظریاتی دارن، اما مشکلی است که طالبان حرف کسی را گوش نمیکنن. قطر مایوس است از طالبان تا اندازه.
در نهایت قطر در تغییر روابط امریکا و طالبان آیا نقش ایفا کرده میتونه؟
قطر نمیخواهد که بسیار کارت خود همراه امریکا بسوزانه در مسئله طالبان. خدمات زیادی کرده برای در قدر سال، در 8 سال تقریبا، برای زی که در افغانستان صلح بیایه و تمام از این مذاکرات با وجود مذاکرات تیم غنی هم قسمت زیاد مصارفش داده و حال میدان هوایی را میخواهد فعال بسازه، در صورت که طالبان تمام شرایط تجارتی از این تیاره را قبول بکنند. قطر یک تعداد افغان ها در کمپ ها هنوز مانده که دلچسپی داره قطر که اونا را دیگه بخیر واشنگتن مثل که وعده کرده بباره به طرف امریکا.
طارق فرهادی آگاه امور افغانستان با ما از سوئیس صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بیش از 2000 روشنفکر از کرملین خواستند که از آغاز یک جنگ به گفته آنان غیر اخلاقی، غیر مسئولانه و جنایتکارانه در اوکراین جلوگیری کند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. بازداشت دو خبرنگار شبکه تلویزیونی آریانا نیوز به تازگی نگرانی ها و واکنش های را به همراه شده. شریف حسنیار مسئول نشرات این رسانه خصوصی به رادیو آزادی گفت که همکارانش پس از چاشت دیروز به هیچ دلیل روشن از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. آقای حسنیار میگوید تا کنون از سرنوشت همکارانش خبری نیست، اما مسئولان ریاست استخبارات طالبان میگویند که آنان این دو خبرنگار را بازداشت نکردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بازداشت اسلم حجاب، پرودیسیر و خبرنگار بخش اقتصادی آریانا نیوز، با همکارش وارث حسرت، گوینده برنامه های سیاسی این تلویزیون خصوصی، واکنش ها و نگرانی هایی را برانگیخته است. شریف حسنیار، رئیس نشرات آریانا نیوز، در این باره به رادیو آزادی گفت:
از درب ورودی است مقابل دفتر تلویزیون آریانا نیوز از سوی افراد وابسته به طالبان که در موتر رنجر آمده بودن بازداشت میشن. در همین زمان آقای وارث حسرت میه و میپرسه دلیلش، بدون از این که به سوال همکارش پاسخ بده پرسان میکنه که شما همکار از سن نگاه میگیرم بگیرین همراهتان ببرین.
دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در پیوند به بازداشت این دو خبرنگار آریانا نیوز در حساب تویتر خود نگرانی کرده و نوشته که سازمان ملل از طالبان می خواهد که بگویند چرا این خبرنگاران را بازداشت کردند و نیز حقوق افغانان را احترام بگذارند. ما بر طالبان همچنان صدا می زنیم که مکان فعالان حقوق زن را که بازداشت کردند نیز روشن سازند که دو هفته پیش ناپدید شدند. در همین حال حجت الله مجددی رئیس اجرایی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید منابع به او گفتند که بازداشت این دو خبرنگار پیوند با فعالیت‌های خبرنگاری آنان ندارد، اما او افزود
انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان تلاش دارد تا علت بازداشت مسلکان ما را معلوم کنه و در قسمت رهایی آنها اقدام لازم نماید.
در این میان خلیل همراز سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته که این خبرنگاران از سوی آنان بازداشت نشده است. او افزوده که این موضوع را با نهادهای امنیتی دیگر طالبان در میان گذاشتند و اگر اطلاعات به دست آورند با رادیو آزادی در میان خواهند گذاشت. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در این باره به پرسشمان پاسخ نداد. پیش از این فدراسیون جهانی خبرنگاران افغانستان را از زمان برقراری حاکمیت طالبان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران خوانده است. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر نیز گفته که طالبان باید با خبرنگاران افغانستان همان گونه رفتار کنند که با خبرنگاران خارجی رفتار می‌کنند.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
حالا هم چند خبر مهم. کانادا گفته که به آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت بادغیس $2 میلیون کمک میکند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان امروز در حساب تویترش از این کمک خبر داد. وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفته که در دو تکان زلزله دو هفته پیش در ولایت بادغیس دست کم 30 تن جان دادند و 10 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان گفتند که صدها خانه هم ویران شده. تاجیکستان میگوید که افغانستان $33 میلیون از صادرات برق قرضدار این کشور است. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان در نشست خبری در شهر دوشنبه دیروز در این مورد صحبت کرد و افزود که کشورش در 2021 به ارزش $56 میلیون برق به افغانستان صادر کرده. تاجیکستان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما در ماه دسامبر توافقنامه صادرات برق در 2022 را با شرکت برشنا امضا کرد. دیدبان حقوق بشر از مقام‌های قزاقستان خواسته که تمامی اتهامات مربوط به شکنجه و بازداشت خودسرانه فعالان آن کشور را با دقت بررسی کند. این سازمان در بیانیه امروز گفت که پلیس در جریان اعتراض‌های ماه گذشته در قزاقستان 10 فعال را خودسرانه بازداشت و شماری از آنان را در جریان توقیف شکنجه کرده. تظاهرات مسالمت‌آمیز در غرب قزاقستان در دوم ماه جنوری به دلیل افزایش قیمت مواد سوخت راه‌اندازی شد، اما سپس به تظاهرات گسترده ضد دولتی در سراسر آن کشور مبدل شد. و دنمارک نخستین عضو اتحادیه اروپا است که بسیاری از محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری کرونا را لغو کرده. از نیمه دیشب مردم مجبور نیستند ماسک بپوشند. رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها هم بدون محدودیت ساعات کاری فعالیت خود را اثر گرفتند، اما برخی از محدودیت‌ها در مرزهای دنمارک پابرجاست، از جمله برای مسافرانی که از کشورهای بیرون از اتحادیه اروپا به آنکه دوزهای واکسین ضد کرونا را گرفته باشند وارد دنمارک می شوند. بیش از 60% شهروندان دنمارک سومین دوز واکسین ضد کرونا را دریافت کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد بازی های اسکی در دامنه های کوه بابا هم خواهید شنید. بیش از 2000 تن از روشنفکران روس از جمله فعالان برجسته حقوق بشر از کرملین خواستند که از آغاز جنگ به گفته آنان غیر مسئولانه و جنایتکارانه علیه اوکراین خودداری کند. کنگره روشنفکران روسیه بیانیه ای را در این مورد در آخر هفته منتشر کرد. روسیه بیش از 100,000 سربازش را در نزدیکی مرزهای اوکراین جابجا کرده. مسکو گفته که نمیخواد به اوکراین حمله کند، اما غرب از حمله احتمالی روسیه نگران است. بیشتر در این گزارش از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
در جریان نگرانی های روزافزون در رابطه با حمله احتمالی روسیه بر اوکراین، این روشنفکران روسی و فعالان حقوق بشر خواسته های خود را با کرملین در میان گذاشتند. این در حال است که نظر به خبرها تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین با موانع روبرو شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز تلفنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه صحبت می کند. این تماس تلفنی در یک زمان برقرار می شود که جابجا شدن بیش از 100,000 سرباز روسی در سرحدات اوکراین نگرانی را بیشتر ساخته است که شاید روسیه بر این همسایه خود لشکرکشی کند. بعد از آن که در هفته گذشته آمریکا به سوالات امنیتی روسیه کتبی پاسخ گفت، این اولین تماس مستقیم بین وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه روسیه می باشد. قبل از این صحبت‌ها سفارت روسیه در واشنگتن گفته بود که مسکو به تهدید تحریم‌های آمریکا تسلیم نخواهد شد. همچنان گفته شده بود که صدراعظم بریتانیا بوریس جانسن قبل از سفر به کیف پایتخت اوکراین با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین صحبت خواهد کرد. اما دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که این صحبت با صدراعظم بریتانیا صورت نخواهد گرفت و این را هم رد نکرد که این مکالمه یک وقت دیگر بین دو رهبر صورت خواهد گرفت. آقای جانسن امروز رهسپار اوکراین می باشد و با مقامات این کشور درباره این که چگونه می توان از حمله روسیه بر این کشور جلوگیری نمود صحبت می کند. قبل از این آقای جانسن در اعلامیه گفته بود که بریتانیا همچون یک دوست و شریک دموکراتیک از حاکمیت ملی اوکراین حمایت خواهد کرد. روسیه بیش از 100,000 نظامی خود را در سرحدات اوکراین جابجا کرده و کشورهای غربی در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین نگرانی دارند. اما روسیه میگوید نمیخواهد بر اوکراین حمله کند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. قرار است تا دقایق دیگر بازی جالب و تماشایی کرکت میان افغانستان و انگلستان آغاز شود. تیم های دو کشور به سلسله مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال در وست اندیز به میدان می روند. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان برای این بازی آمادگی کامل گرفتند و با یک برنامه منظم در برابر انگلستان به میدان خواهند رفت. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای رایابی به بازی های نیمه نهایی دو بازی را با تیم های پاپوا نیوگینی و زیمبابوه برنده شد و در بازی یک چهارم در یک رقابت حساس تیم زیر 19 سال سریلانکا را شکست داد.
بیست سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق معتبر و به موقع، 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل میکنه.
تشکر از همراهی شما. من تا کمتر از 10 دقیقه برمیگردم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی با شما هستم. در این بخش از بازی امروز کرکت میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و انگلستان برایتان تا دقایق بعد خواهیم گفت. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد این بازی میگوید:
امید داریم که تیم زیر 19 سال افغانستان در این مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
همچنان در این بخش برخی پیام‌های شما:
از برای خدا، از برای قرآن، چی بخوریم، چی بپوشیم، این ماشای ما را نمیتا خودکشی کنیم، چی کنیم.
پیش از همه و در آغاز، این که با روی کار آمدن طالبان زنان از حضور در بازی های سیکی در ولایت بامیان محروم شدند. رقابت های سیکی در کوپایه های بامیان برگزار می شود و این بار دختران غایب هستند. مسئولان فدراسیون سیکی در بامیان گفتند که به دلیل حاکمیت طالبان هیچ بانوی را در رقابت‌ها دعوت نکردند. اما این سو مسئولان طالبان در ولایت بامیان گفتند که هنوز تصمیم در مورد اشتراک بانوان سیکی باز گرفتن نشده. نخست گزارش در این مورد و این مجموعه ادامه خواهد یافت.
تمرینات اسکی بازان در دامنه های کوه بابا در بامیان. دامنه های پربرف کوه بابا در بامیان این بار میزبان ورزشکاران اسکی باز. همه مردانند، زنان نه به عنوان ورزشکار و نه هم به عنوان تماشاچی حضور دارند.
آرزو و امیدی داشتیم که این خط تغییرات آمده و حتی خانمایی که سواد ندارند، خانمایی که در خانه هستند، آمدند در مسابقات اسکی در هوای سرد مسابقات را تماشا میکنند. اما متاسفانه
نظیفه حیدری پیش از این هر سال با آغاز تمرینات اسکی در بامیان برای تشویق و تماشای اسکی بازان به دامنه کوههای بابا میرفت، اما امسال برایش اجازه رفتن به این مکان داده نشده. به گفته او، حاکمیت طالبان به معنای هیچ ساختن نقش زنان در ورزش است.
متاسفانه امسال خانما اصلا حضور نداشت، حتی بانوای خبرنگار که برتون گفتم اونجا دعوت نشده بود و از سران اسکی باز هم اونجا دعوت نشده بود، در حالی که اونا اعلام آمادگی کرده بود که ما در مسابقات شرکت میکنیم.
بامیان از سردترین ولایت های افغانستان است و ریزش برف هر زمستان میدان را برای اسکی بازان باز می کند. تا پیش از حاکمیت طالبان در بامیان، ده ها دختر و پسر افغان دوشا دوش همدیگر اسکی بازی می کردند. اما اکنون به نظر می رسد با آمدن طالبان، حضور دختران در چنین بازی ها با آینده ناروشن رقم خورده است. نخستین تمرین اسکی زیر حاکمیت طالبان در منطقه موسوم به قرغنتوی بامیان برگزار شده. داوود کارگر، رئیس فدراسیون ملی اسکی، میگوید که با وجود علاقمندی دختران برای شرکت در این تمرینات، برایشان اجازه اشتراک از سوی طالبان داده نشده است.
ولی نظر به وضعیت کنونی کشور فعلا ایجاب نمیکرد که ما از خانم ها دعوت بکنیم از بانوها که در این برنامه اشتراک میکنند. ما مطابق برنامه خود که ترتیب کرده بودیم پیش رفتیم.
مسئولان محلی طالبان در بامیان هیچ پیام امیدبخشی برای زنان اسکی باز ندارند. عبدالله سرحدی، والی طالبان برای ولایت بامیان، میگوید آنان از ورزشکاران حمایت میکنند، اما تاکنون تصمیمی در قسمت فعالیت ورزشکاران زن گرفته نشده است.
ما الحمدلله کاملا متوجه هستیم و در هر بخش همکاری میکنیم و برایشان وعده میدهیم که امنیتشان را تامین میکنیم. مطابق با اصول اسلامی هر نوع همکاری از دست ما بیاید دریغ نمیکنیم.
همکاری کو انشاءالله ورسره.
نخستین دور تمرینات اسکی در بامیان با حضور 50 ورزشکار مرد از ولایت های کابل، غزنی و بامیان در هفتم ماه در برگزار شد. هرچند مسئولان فدراسیون اسکی نوید تمرینات در کابل و بدخشان را می‌دهند، اما حرفی از حضور زنان نیست. بانوان ورزشکار می‌گویند سرنوشت امروز ورزشکاران زن هیچ تفاوتی با دوره نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی ندارد. زنان محروم از هر نوع ورزشند. محدودیت در بخش ورزش بیشتر اسکی بازان زن را به ترک افغانستان مجبور کرده و زنان دیگر نیز از ترس سلطه طالبانی خانه نشینی را به اسکی در کوهپایه‌های بامیان ترجیح دادند.
محروم شدن دختران در رقابت‌های سیکی در ولایت بامیان. تا حالا در این مورد تصمیم گرفته نشده که دختران با ورزش در افغانستان ادامه بدهند، اما برخی ورزشکاران افغان در رقابت‌های جهانی حضور دارند، مثل تیم ملی کرکت زیر 19 سال که تا دقایق بعد بازی در برابر تیم انگلستان را آغاز خواهد کرد. بازی امروز نیمه نهایی است و برنده آن به دور نهایی را خواهد یافت. البته بازی امروز ساعت 5:30 به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت انتیگوا و باربودا آغاز خواهد شد. جزیره کوچکی که در وستندیز موقعیت دارد، تیم افغانستان با پیروزی های چشمگیر در برابر پاپوا نیوگینی و زیمبابوه در دور گروپی و شکست دادن به تیم سریلانکا در دور یک چهارم نهایی با انگلستان امروز به میدان خواهد رفت. البته در کنار افغانستان، انگلستان تیم های هند و استرالیا هم به دور نیمه نهایی راه یافتند. همزمان با بازی انگلستان و افغانستان، هند هم در برابر استرالیا امروز به میدان خواهد رفت و برنده بازی از اونا بدون شک با برنده افغانستان و انگلستان به دور نهایی خواهد رفت. فرید اوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد آمادگی برای بازی امروز تیم زیر 19 سال افغانستان به رادیو آزادی جزئیات داد.
تیم زیر 19 سال افغانستان به این مسابقه آمادگی کامل خود را گرفته و ما انشاءالله امید داریم که تیم زیر 19 سال افغانستان در این مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت و اگر خدا خواسته باشه با مسابقه فینال را پیدا کنه، انشاءالله که در فینال نیز نتیجه خوب خواهد داشت.
قرار است که برنده بازی امروز به دور نهایی راه پیدا کنه. بازی که روز شنبه 16 دل مطابق 5 فوریه برگزار خواهد شد. البته برنده تیم امروز با برنده بازی هند استرالیا شنبه پیش رو به میدان خواهد رفت.
از میدان ورزش، تحولات و خبرهای ورزشی از افغانستان و جهان. شنبه ها ساعت 5:45 دقیقه از رادیو آزادی، تکرار این برنامه دوشنبه ها ساعت 5:45 دقیقه.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اگر شما می خواهید صداهایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر شوه، به شماره پیامگیر ما از طریق واتساپ پیام فرستاده می تانین. شماره ما 0042-022-11-24-601. شنونده ها به صورت دوامدار برای ما پیام می فرستند، پیام های صوتی. البته ما این پیام ها را نشر می کنیم و اکنون هم چند پیام شما.
مکتن از مامورین حکومت امارات اسلامی افغانستان می باشه. مدت 5 ماه می شه معاشای ما را نداده. از برای خدا، از برای قرآن چی بخوریم چی بپوشیم؟ این معاشای ما را نمیده. از دکاندار قرضدار، از صاحب خانه کرایش مانده سر ما قرضدار، چی کنیم؟ خودکشی کنیم چی کنیم؟
سلام به کارمندان رادیو آزادی. از جناب نظر صاحب میخواستم بپرسم تا از کارمندان وزارت مالیه دولت طالبان بپرسند که چرا معاشات کارمندان NTA ریاست احصائیه در ولایت داده نمی شود؟ علتش چیست؟
در ولایت هرات ولسوالی شیندن به تماس هستم. کمک هایی که میایه زوری که کمک میکنم به معدم مستقیم نمیده، به معدم سرمایدار کمک میکنم. ما از طالبان میخواییم که درباره همین کار بررسی بکنه.
از هرات صحبت میکنیم. ولی ما منج یک آدم مهاجر هستیم، از ولایت غور آمدیم در هرات. تقریبا 5 ماه میشه ما هر بار عریضه های خود که میبریم در ریاست عدد مهاجرین، هیچ کس عریضه ما رو نمیگیره و اصلا پروای ما رو کس نداره. یا اینکه طالب باشه یا فامیلای طالب باشه، در غیر از او دیگه کسی رایج اصلا اینا آدم حساب نمیکنه. لطفا همین صدای ما رو در مرجعی با صلاحیت همین طالبا بگین که برادر چی رقم هستی؟ تو اینجا چور کردن آمده یا حکومت کردن آمده؟
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر می گویند که به کار بیشتر در افغانستان و تعهدشان برای ایجاد آینده بهتر برای افغانها نیاز است. کانادا گفته که به آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت بادغیس $2 میلیون کمک می کند. تاجیکستان می گوید که افغانستان $33 میلیون از صادرات برق قرضدار این کشور است. دیدبان حقوق بشر از مقامهای قزاقستان خواسته که تمامی اتهامات مربوط به شکنجه و بازداشت خودسرانه فعالان آن کشور را با دقت بررسی کند. بیش از 2000 روشنفکر روس از جمله فعالان برجسته حقوق بشر از کرملین خواستند که از آغاز جنگ به گفته آنان غیر مسئولانه و جنایتکارانه علیه اوکراین خودداری کند. و قرار است که تا لحظات دیگر بازی جالب و تماشایی کرکت میان افغانستان و انگلستان آغاز شود. انگلستان برنده قرعه شد و قرار است که بتینگ را آغاز کند. تشکر از همراهی شما. در مورد بازی امروز کرکت میان افغانستان و انگلستان در برنامه‌های بعدی ما حتما به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا دو برنامه داریم. پیش از شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشو متک از چیری تنش نسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیشی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
در شماره از خانواده های افغان رسم بر این است تا زمانی که پسران خود را عروسی نکنند، دخترانشان را به شوهر نداده و همه خواستگاران آن را جواب رد میدهند. این خانواده ها دلیل می آورند که هرگاه دخترانشان عروسی نمایند، کسی به خاطر انجام کاروبار خانهشان نمی باشد و هر زمانی که پسرانشان عروسی کرده و عروس به خانهشان آمد، بعدن تصمیم می گیرند که دختران خود را عروسی کنند، که در این حال در چندین موارد دیده شده است که رضایت دخترانشان مد نظر گرفته نمی شود. پس آیا می دانید این دختران در آینده با کدام مشکلات مواجه می شوند؟
مادر منتظر بشینه که من بچه خود زن بتم. میشه خدای نخواسته مادر بمره، پدر بمره، گونمو دختر شوهر کنه نمیتونه، مزدور اونم برادر و خانم برادر گفته میشه.
فامیلای ما رواج نیست که تا وقتی که بچه‌اش عروسی نکنن زن نگیرن دخترای خود شوی بتنی رواج ما نیست. من خودم که یک وقت جوان بودم خواستگارای از خود بیگانه خواستگارای زیاد داشتم، فامیل ما ندادن به خاطر از اینکه بیادران زن نگرفته بودن. بیادران مالو که زن گرفتین صاحب خانه و زندگی شدین، رفتین هر جای خانه گرفتن به خود زندگی جور کردن. حالا ما کتی یک بیادرک خوردم استم، مادرم ضعیر است، یعنی کل کارخانه سرم است، سودای بازار آوردن و پخته کردن. مگر که مریض باشم یا جور باشم مجبور استم کل کارخانه را بکنم. اگر نکنم گپ زن بیادر، پیش پای خور زن بیادر، گپ بیادر بیادرزاده از کلگی سرم است، مجبور استم که صبح خیزم کل کار بکنم. که هر کی خوش است که صاحب خانه باشه، زندگی روز روزگار صاحب سرنوشت باشه. مگر مرا این تو فامیلای ما در وقتش عروسی نکدن، به کس ندادن، اینیال ما بی سرنوشت مان.
این صدای بصیره 36 ساله یک تن از دخترانی بود که هنوز عروسی نکرده است، که به گفته خودش اکنون با یک سرنوشت بدی دوچار شده است. زیرا بنابر گفته بصیره حالا او مثل یک مزدور در خانه یکی از برادرانش زندگی می کند. وی می افزاید همه برادرانش که نسبت به او خردتر بودن عروسی کرده و به اصطلاح زندگیشان را ساختند، ولی بصیره که یک زمان هواداران و خواستگاران زیادی داشت و خانواده‌اش نخواستند که او عروسی نماید، حالا در یک وضعیت خرابی قرار گرفته است. به گفته لیمه باشنده ولایت کندهار، خواهر بزرگ او هم خواستگاران زیادی دارد، ولی خانواده‌اش همه خواستگاران او را جواب رد داده و میگویند تا زمانی که پسرشان تحصیلات خود را تمام و ازدواج نکند نمیخواهند که دخترشان عروسی نماید. در حالی که به گفته لیمه خواهرش تحصیلات خود را تمام کرده و نسبت به برادرش بزرگ است.
خواهر بزرگ ما است که چندین سال میشه بسیار خواستگارای خوب داره، اما همیشه پدر مادر من نظر میگیرن که نه، تا که به برادر عروسی نکنن او را نمیتیم. همشیریم هم در بعض خواستگارا رضایت داشت، رویتن چیز نمیگه اما بازم فهمیده میشه. برادر ما فعلا مسئول سال اول پنتون است. اونا میگن وقتی که اونا درس به اصطلاح خلاص کردن و ماستری را گرفتن، بعدا ما خواستگاری میریم جای خوب را که یافتیم باز بخدام میکنیم که آیا دختر خود نامزد کنیم یا خیر.
لیما علاوه کرد در جامعه افغانی دختران کمتر حق دارند در مورد انتخاب همسر و خواستگارانشان نظر بدهند.
چون در افغانستان طور است که یک دختر نمیتونه که چیزی که در دلش است او را بیان کنه. نه تنها همشیری ما، زیادتر دوستای ما را خیشای ما را دیدیم، برادرای زونا سندایش بسیار خرد است. همشیریشان بزرگ خانه هستن، تا که اونا به اصطلاح مکتب خلاص میکنه و برادرشان و پنتون میخوانن، فکر میکنم سند همشیریشان بسیار بلند میره. بازو خواستگارا فکر میکنم نشایدشان بیاید.
به همین ترتیب همیرا باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل میگوید این گونه خانواده ها زیاد هستند که میگویند دختر برای کار خانه است و او اگر عروسی بکند کاروبار خانه را کی انجام خواهد داد، در حالی که همیرا این گونه دخترانی را میشناسد که با مشکلات روحی و روانی دچار شدند. او قصه ای دارد در این ارتباط که از زبان خودش بشنوید.
بسیار از فامیلا هستن که کوشش میکنن که اول بچی خود زن بتن و تا وقت که عروس میاد سنشان بالا میره، بعد از او باز خواستگارم نمیباشه به اونا دیگه. یک فامیلی را در قری خود ما هستن میشناسیمشان، پشت دخترشان وقتی که خواستگاری میامدن میخواستن که بچهشان اول عروسی کنن بعد دختره را، بچهش که عروسی کردن اینا دیگه پشت دخترشان کس خواستگار نمیاد. بسیار مشکلات روانی پیدا میکنن، رنج میکشن، میگن تو وقتی که ما وقت زمان ما بود عروسی نکردیم. قدر مردم گپ میزنه پشتشان، یعنی چرا دخانی پدری پیر شد، چی عیبی دارن این دخترها، در حالی که مشکل خانواده ها داره نمیخواین که دخترهایشان به وقت زمانش عرصی کنه و خواستگارا رو جواب میدن.
بنابر اظهارات خانم همیرا، دوره خواستگاری دختران در یک جامعه سنتی مثل افغانستان زمان معینی دارد که هرگاه آنها در این مدت چانس های خود را از دست بدهند دوباره این چنین چانس خوب برایشان میسر نمی شود. اما آبده باشنده منطقه علاودین کابل می گوید در خانواده آنان این طور نیست، زیرا خانواده آبده نسبت به پسران بیشتر در قسمت آینده دختران توجه کرده است، چنانچه به گفته وی خانوادهش حق انتخاب را برای آنان داده است که درباره زندگی آینده خود تصمیم بگیرند.
در فامیلای ما تو نیست، طفل ما کلانش این امیال 20 سال است، از برادر ما این امیال 9 سال است، برادر ما از ما که بزرگتر است. مثلا دیگیش که از پشت ما از برادرم از او 7 سال است دخترش. هر کار قسمت داره که می آمد یک آدم خوب بود ببینند، در قصی از یام نشند که پول دار است، پیسه دار است، تجار است، نیست که انسان خوب باشه. نظر اولاد خدا بخن، بادی که خوش بودن بتن.
اما برخی مردم با انتقاد از این گونه روش این خانواده ها می گویند همان طوری که این خانواده ها برای پسرانشان حق می دهند تا همسر آینده خود را انتخاب نمایند، باید به دخترانشان نیز حین خواستگاری نظر و رضایتشان را بگیرند، نه اینکه آنان را در یک حالت بی سرنوشتی رها کنند. وحید الله محصل در یکی از پانتون های شهر کابل در این باره.
میکنند. در بسیار خانواده های افغانستان همی رقم رواج هستن که بچه‌هاشون حق انتخاب همسر خود دارن و خودشون انتخاب کرده میتونن، ولی دخترها برعکس. تا وقت که امون دوره که پشتش خوازگار میایه و امون دوره که جوان میباشه، امون دوره که عزیز میتن، همه تو پیر میشه، همه تو بدبخت میمونه، ولی بچه ها عقل زیادتر میگیرن و رضایت خودشان باشن. در کل چیز مهم است، ولی از دختران نیسته، چون که امور اسم رواجه که سابق مانده اون امور مردم تعقیب کرده میره. نافامی و مردم از حقوق خود، از حقوق زن، مرد، طفل، از اینا هیچ چیز آگاهی ندارن. باید از فامیلات نکنن در تصمیم گیری آینده اولادای خود باید که دقیق باشن، در رضایت هم دختر هم بچه را باید داشته باشن و در فکری نباشن که دختر از حق کمتر داره و بچه از حق زیادتر داره. در اسلام آمده که حقوق زن و مرد مساوی است، بخصوص در انتخاب همسر که آینده شان تضمین میکنه.
از سوی دیگر نسیمه یک تن از زنان افغان میگوید این خانواده هایی که نمیخوان دخترانشان حق انتخاب همسر را داشته باشند، آنان بدانند که امکان دارد پیش از انجام عروسی دخترشان خدای نخواسته چشم از جهان بپوشند، که در این صورت دختران آنها با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. وی میگوید
وقتی که دختر به سن سال قانونی خود رسیده باشه هیچ کدام بانجویی خوب نیست، به خاطر از این که اون دختر هم خواستش می باشه که من یک وقت شوهر بگیرم به خانه و بخت خود برم، یا فرض کنین مادر منتظر بشینه که من بچه خود زن بتم، من زن از او رو بیارم که دستیار من شوه، میشه خدای نخواسته مادر بمره پدر بمره، گونمو دختر وقتی میشه که شوهر کنه نمیتونه مزدور اونم برادر و خانم برادر گفته میشه، اینال این مادر پدر یک گناه بسیار کلان مرتکب میشه. خوبتر و بهتر است که اگر عروسی کنه اولاد خوبتر و سالم در جامعه میاره. اگر از 30 سال بیشتر بره مالدار اولادم نمیشه، شوهر مجبور میشه سر از او یک خانم دیگه میاره. کوشش کنن خودشان اگر یک جای خوبتر و بهتر میبینن میفهمن که نیمی اولاد ما در نیمی جا آرام میشه، به یک رقم متوجه بساز یا به یک دوست خود بگوی که می دختر من به این بچه زی میتم، کوشش زیاد کنن که اول دخترشان یک جای بنام نیک بره.
خانم نسیمه اضافه کرد هرگاه خانواده ها با مردمان خوبی که از دخترانشان خواستگاری می کنند سر می خورند، آنان حقشان است که به ازدواج دخترانشان اقدام نمایند. برنامه های زن زندگی هم روی بیرون رفت این گونه معضلات می چرخد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهتر شدن هرچه بیشتر برنامه داشتید، با واتساپ رادیو آزادی به تماس شوید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. با امید صحت و سلامتی شما شنونده های عزیز این برنامه را خاتمه می دهیم. تا بعد، خدا نگهدارتان.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکای دو تا ام بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال توان دادن 50000 60000 دی رقمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه درباره حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، یک تن از آگاهان امور حقوقی بحث میکنیم. آقای سیرت، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که برای ما و شنوندا توضیح بدین که حق مالکیت یعنی چگونه یک حقی است.
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمایی بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما برای وقتی که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی یک کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین الملل اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی بعد از حیات، حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روحی را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت، بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولده و تا حیاته چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه چی پسر باشه، چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه چی و عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده، مالک بوده، و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته، معنا از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او می باشد، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین از این ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
داره.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتر در دین مبین اسلام یا دارا هستن، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. یه تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، یک تن از آگاهان امور حقوقی بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگه سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
دای گلی بستان دای گلی بستان شاد
همه گل ها به سرت می پاشم
اگه یک شب تو آیی ببرم همه گلها به سرت می پاشم اگه تو یاد نمایی همه از خوشی تا به سحر می گویم
که تو دلدار منی که تو غمخور منی که تو جانان منی دوست دارم که تو دلدار منی که تو جانان منی که تو غمخور منی دوست دارم دوست دارم دوست دارم
زندگی چی خونه دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن زیر دیوار آرزو مردن زندگی چیست